ساعت 7 شامگاه در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش آمدید به مجله شامگاهی. امروز چهارشنبه 18 تیر 1399 خورشیدی. من رضا ولیزاده در 30 دقیقه پیش رو با شما هستم. اگه امروز فرصت نکردین خبرها رو مرور کنین، با ما همراه شین. در این مجله با آخرین خبرها در مورد وضعیت کرونا در ایران و جهان میپردازیم، از توافق جنجالی تجاری ایران و چین حرف میزنیم تا ماجرای انفجار در سایت هسته‌ای نطنز. خبرهای بیشتری هم داریم که همکارم الهه روانشاد از این خبرها برامون بیشتر میگه. الهه
از بخیر شنونده گرامی، روز چهارشنبه سخنگوی وزارت بهداشت ایران از مرگ 153 نفر دیگر از مبتلایان به کرونا در 24 ساعت گذشته خبر داد. سیمان لاری سخنگوی وزارت بهداشت اعلام کرد که شمار جان باختگان این ویروس در کشور از مرز 12,000 نفر گذشته است. مقام‌های وزارت بهداشت ایران روزانه آمار رسمی ابتلا و مرگ و میر ناشی از کرونا را اعلام می‌کنند، اما این آمار با تردیدهای جدی منابع مستقل روبرو است. علیرضا زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا در تهران نیز از کاهش ساعات کاری و استفاده از ظرفیت 50% کارمندان تا پایان ریشه‌کنی کرونا خبر داد. به گفته علیرضا زالی در 48 ساعت گذشته تهران بالاترین آمار مراجعه به مراکز درمانی را از آغاز همه‌گیری کرونا داشته است.
ببینید ما چرا باید حتما برسیم به یه پیک قرمز که واقعا تهران فرق میکنه. تهران اگه خدایی نکرده به حد قرمز برسه کنترلش خیلی سخت میشه. برای ما وضعیت زردم در تهران قرمزه. تهران قرمز نیست، هشدار هست. هشدار یعنی ما قبل قرمز هست. تا حالا سیاست ستاد کرونای استان تهران همین بود که ما هیچ چیز رو عادی فرض نکنیم. اون حساسیت هایی که لازم هست انتقال بدیم و برای ما تهران وضعیت هشدار هم وضعیت قرمز هست، چون تهران پیش دیگه خاص خودش داره.
روز سه‌شنبه ایران بالاترین آمار مرگ بر اثر کرونا در ماه‌های اخیر را با 200 قربانی ثبت کرد. محمود واعظی رئیس دفتر حسن روحانی میگوید در سند میان ایران و چین هیچ تعهدی وجود ندارد و برای استحکام روابط بین کشورها امضا می‌شود. محمود واعظی امروز گفت
این سند که خب سندی هست، متداول هست، بین کشورها به امضا میرسه، برای اینکه استحکام روابط رو بیشتر بکنه هیچ تعهدی به اون معنا نیست. ضمن اینکه دولت همواره مقید بوده که هر آنچه که نیازی به تصویب دولت داشته باشه این کار انجام بده، هر اقدامی که نیاز به تصویب مجلس محترم شورای اسلامی باشه این کار انجام بده، و لذا هیچ کار پنهانی نیست.
همزمان دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی واگذاری بخش‌هایی از سواحل جنوبی ایران و نیز جزیره کیش به چین را شایع خواند و در بیانیه اعلام کرد تاکنون هیچ قراردادی برای واگذاری زمین و بندر نداشته‌ایم. ایران تاکنون جزئیاتی از این سند را منتشر نکرده. تنها نشریه انگلیسی پترولیوم اکونومیست ادعا کرده که در این قرارداد در قبال سرمایه‌گذاری 400 میلیارد دلاری چینی‌ها در صنعت نفت ایران، امتیاز بهره برداری انحصاری از 3 میدان نفت و گاز ایران به چین واگذار می شود. نمایندگان مجلس 11 در جلسه غیر علنی اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون نماینده گچساران را رد کردند. 128 نماینده مجلس به رد اعتبارنامه تاجگردون که به عنوان نماینده گچساران در مجلس حضور دارد رأی منفی دادند. پیش از این 6 تن از نمایندگان مجلس به اعتبارنامه تاجگردون اعتراض کرده و او را به دروغگویی، فساد مالی و سوء استفاده از شغلش متهم کردند. اعتبارنامه مجموعه مدارک سابقه کار، سابقه درسی و دانشگاهی و نحوه انتخاب و اطلاعات در مورد نماینده است. و بالاخره اینکه با ابتلای ششمین نماینده مجلس به ویروس کرونا استفاده از ماسک در مجلس اجباری شد. وحید جلالی زاده روز چهارشنبه از ابتلای خود به کووید 19 خبر داد و گفت که در حال حاضر در قرنطینه است. محمد حسن فرهنگی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس با تاکید بر اجباری شدن استفاده از ماسک گفت از بیش از 100 تن از نمایندگان تست کرونا انجام شده و تست کرونا 7 نفر آنها مثبت بوده است. هنوز نام نفر هفتم اعلام نشده. پیش از آغاز مجلس 11 فاطمه رهبر و محمد علی رمضانی منتخبان تهران و آستانه اشرفیه به دلیل ابتلا به کرونا جان خود را از دست دادند.
ممنونم الهه. خبرها رو شنیدیم از الهه روانشاد و در ادامه مجله شامگاهی. توافق تجاری 25 ساله ایران و چین، ترکمانچای دوم یا سندی برای توسعه؟
من این رو یه دعوتنامه رویایی از طرف جمهوری اسلامی میدونم که در راستای سیاست نگاه به شرق که آقای خامنه‌ای ترویج میکرد، میخواد این رو با دولت چین به اجرا برسونه، منتها در عمل هیچگاه چنین اتفاقی نمیفته.
اوجگیری بحران کرونا در ایران، کادر درمان از پا در آمدند و برخی از محدودیت‌ها در حال بازگشت هستند. نشست مقام‌های امنیتی و اطلاعاتی ایران درباره انفجار در سایت هسته‌ای نطنز. و اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون، نماینده گچساران، به دلیل فساد مالی رد شد. همه اینها و بیشتر از اینها در 30 دقیقه آینده به صورت زنده از رادیو فردا. برنامه همکاری‌های جامعه 25 ساله ایران و چین به نگرانی‌های بسیاری دامن زده است. مخالفان این توافق از آن به عنوان ترکمانچای دوم نام می‌برند که منابع و سرمایه‌های کشور را به چین می‌فروشد و خیانت به کشور محسوب می‌شود. موافقان که عمدتاً چهره‌های دولتی و حکومتی هستند، از جمله اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری، از آن به عنوان سندی برای توسعه کشور نام می‌برند. خیانت یا خدمت؟ درباره این دو نگاه به قرارداد تجاری 25 ساله چین که جنجال خبریان همچنان ادامه داره کمی پیشتر میزگردی داشتم با احمد علوی، اقتصاددان از سوئد، و رضا حقیقت نژاد، تحلیلگر رادیو فردا. از احمد علوی درباره این قرارداد و مصالح و منافع ملی ایران پرسیدم.
میبایست از دو منظر حقوقی و حقیقی بهش پرداخت. طبیعتاً به عنوان اقتصاددان منظر دوم مرجحه، منتها از نظر اول هم اگر نگاهی بیاندازیم به این قرارداد، این منافات داره با اسناد بالادستی مثل قانون اساسی، چشم‌انداز و سایر اسنادی که وجود داره. بنابراین حاکمیت حتی تو چارچوب قوانین خودش داره مقررات رو نقض میکنه. منتها اگر از منظر اقتصادی بپردازیم، بر اساس اون چیزی که من میفهمم از این قرارداد، بنا به این قرارداد میبایست حاکمیت ایران واگذار کنه میدانهای نفتی یا میدانهای محدود نفتی رو به چین و در ازاش چینی ها سرمایه گذاری کنن در ایران، و این به این معناست که صنعت نفت ایران که یه صنعت نسبتاً مستقلی است در چارچوب این که تولید بکنه، اکتشاف، استخراج، بهره برداری و حتی صادرات، بخشی از این صنعت واگذار میشه به چینی ها در ازای سرمایه گذاری خارجی چینی ها در ایران و به هر حال فعالیت های اونو. بیاد بیاریم که اقتصاد ایران یک اقتصاد برونزا وابسته به نفت و البته تکس محصول و اقتصاد درونگرایی است، به این معنی است که بازار داخلی منزویه. هر قراردادی اگر قرار است به سود مردم ایران باشه، میبایست این دو مشکل رو حل کنه، به این معنی که درونزا باشه، درونزایی اقتصاد ایران رو بالا ببره، توان تولید داخلی رو ببره بالا، اشتغال ایجاد کنه، انتقال تکنولوژی و فناوری رو میسر بکنه، بازار داخلی رو رونق ببخشه و حتی بازار کار ایران رو، به این معنی که فرزند با ایجاد یه شرایطی بهبود وضعیت نیروی کار ایران رو فراهم کنه و افزون بر این باعث شفافیت، پاسخگویی بشه در عرصه اقتصادی و البته کارآمدی اقتصاد رو ببره بالا. منتها بر اساس این قرارداد، اون چیزی که میفهمم من از این قرارداد، با این مؤلفه‌ها و این به اصطلاح سازوکاری که ما بر اساس اون انتظار داریم که ایجاد بشه در اقتصاد ایران، سازوکاری ندارد.
سال دوم رو با رضا حقیقت نژاد ادامه میدیم. رضا، توی توییت هایی که تو توی صفحه توییتر خودت نوشته بودی، به نظر میرسه که تو معتقدی که این قرارداد اصلا یک قرارداد سوریه و اهمیتی نداره، چون اصلا چینی ها حاضر نیستن بیان و در ایران سرمایه گذاری خاصی بکنن. چرا به نظرت این قرارداد سوری میرسه؟
این چیزی که الان ما داریم به عنوان سند همکاری، این یه الگوه، یعنی یه چارچوبی قرار ترسیم بکنه برای آینده روابط سیاسی، اقتصادی، امنیتی ایران و چین. هیچ قراردادی الان اینجا تو این سند 18 صفحه‌ای که به صورت غیر رسمی هم منتشر شده، من تاکید کنم هیچ قراردادی ولو در حد یک دلار در هیچ حوزه‌ای بسته نشده، نه نفت نه گاز، هیچی. یک سری پیشنهاداتی که بیشتر هم از طرف ایران هست برای توسعه همکاری با چین به طرف چینی ارائه داده شده. طرف چینی به ادعای آقای ظریف مذاکره درباره این پیشنیمیس رو پذیرفته. یعنی ما هنوز از مواضع طرف چینی به صورت رسمی و غیر رسمی هیچ آگاهی و اطلاعی نداریم. بنابراین من این روی پیشنیمیس و یه درخواست و یه دعوتنامه رویایی از طرف جمهوری اسلامی میدونم که در راستای سیاست نگاه به شرق که آقای خامنه‌ای ترویج میکرد، که میگفت ما باید از غربی ها دوری بکنیم و به سمت شرقی ها بریم، میخواد این رو با دولت چین به اجرا برسونه. منتها در عمل هیچگاه چنین اتفاقی نمیفته. مثلا من سه تا مثال مشخص میدم. توی این یک سال دو سال اخیر فروش نفت ایران به چین 90% کاهش یافته، یعنی در 5 ماه اول امسال نسبت به پارسال 90% کاهش پیدا کرده. اغلب شرکت‌های چینی از ایران رفتن، یعنی از سرمایه‌اش از پروژه‌ها خارج شدن، حتی از پروژه‌های نفتی با اصرار داشتن مقامات ایرانی که بمونن، ولی اونا رفتن. تقریبا تمام بانک‌های چینی روابط اقتصادیشون رو با ایران قطع کردن. یک بانک بوده که اونم گفته که تحت قوانین تحریمی آمریکا فعالیت اقتصادی میکنم بر ایران. خب چه چیزی باعث شده؟ یه تحریم‌های عظیمی که دولت آمریکا اعمال کرده، اون عدم میل دولت چین که بخواد بیاد به این جنگ، به این جنگ سیاسی وارد بشه یا این رو اضافه بکنه به اون جنگ تجاری خودش با آمریکا. الان چه چیزی عوض شده که قرارداد 400 میلیارد دلاری ببنده و بیاد 400 میلیارد دلار؟ هیچی. کماکان ما شدیدترین تحریم‌ها رو داریم و مخالفت‌های دولت‌های غربی رو هم داریم. بله، اگر که اون قرارداد با اون اعدادی که گفته شد که من هیچ مستندی براش ندیدم و با اون شرحی که داده شد بسته بشه، بعد ترکمانچای دوم خواهد بود، فروش منابع و تاراج مملکت هم خواهد بود. مطمئن مسئله اینه که اصلا چه این چیزی، یعنی اصلا جمهوری اسلامی در شرایطی نیست که کشوری بهش اعتماد بکنه بیاد چنین قراردادی ببنده. یک جوری تبدیل میشه که الان جمهوری اسلامی که حتی قادر به حفظ سرمایه‌های مردم خودش نیست و اینا دارن سالانه 10 میلیارد دلار از کشور خارج میکنن، انقدر توان دیپلماسیش و اون قدرت منطقه‌ایش و موقعیت جهانیش قویه که یکی از دو قدرت برتر اقتصادی جهان میاد باهاش قرارداد 400 میلیارد دلاری میبنده، در حالی که چینی‌ها قرارداد 40 میلیون دلاری هم الان با ایران نمیبندن. من این رو انحرافی میدونم.
آقای علوی، ما از شکل فنی قرارداد فعلا خبر نداریم، اما تحلیل شما در مورد اونچه که آقای حقیقت نژاد ازش به عنوان پیشنویس اسم میبرن، تحلیل شما چیه؟
البته من تایید میکنم سخنان ایشون رو، همدلی دارم با اون، از این جهت که با توجه به ریسکایی که اقتصاد ایران رو در بر گرفته، نه تنها چین بلکه هیچ کشوری حاکمیت ایران رو جدی نمیگیره. چه ریسکای سیاسی، ریسک اعتباری، ریسک بازرگانی، ریسک اقتصادی، ریسک بانکی و میتونم من ریسکای دیگر رو ردیف بکنم. اما اون چیزی که برای من از منظر اقتصادی مهمه اینه که این قرارداد در واقع چهره حاکمیت ایران رو به نمایش میگذاره. همچنین که آقای حقیقت نژاد هم گفتن، بله این پیشنهاد حاکمیته، یا بهتره بگیم آرزوهای حاکمیته، و تجربه چین در ایران هم تایید میکنه اینو. منتها برای ما مقتنم است به عنوان اقتصاددان که همین آرزوها رو تحلیل بکنیم برای اینکه اون به اصطلاح چهره پنهان حاکمیت رو یک نگاهی بیاندازیم.
آقای علوی، در شرایط تحریم ایران چه انتخابی غیر از این میتونه داشته باشه؟
حاکمیت ایران البته انتخابی بهتر از این نمیتونه داشته باشه، و حتی من میخوام بگم سناریوی بدتر از این هم وجود داره، چون حاکمیت برای حفظ و بقای خودش به هر قیمت ها حتی حاضر است امتیازهای بیشتری رو هم بده. اما مسئله این است، ضمن تایید آقای حقیقت نژاد، چه کسی حاضر است این امتیازها رو بده؟ چون با توجه به اینکه اطلاعات دقیق سفارتخانه ها به هر حال تحلیل هایی دارن، اون تحلیل رو میفرستن به کشورهای به اصطلاح خودشون، طبیعی است که با توجه به ریسک ها کسی حاضر نیست با حاکمیت معامله بکنه. منتها مسئله که هست اینه، اگر حاکمیت قرار است امتیازی بدهد، میباید این امتیاز رو در وهله اول به مردم ایران بدهد، به این معنی که با شفافیت پاسخگویی راه رو باز کنه برای حل مشکلات اقتصادی.
رضا، چی شد که در این شرایط ماجرا خبرساز شد؟ میدونیم که هفتم تیر محمود احمدی نژاد وقتی در گیلان بود سفری داشت، اونجا این موضوع رو مطرح کرد، انتقادی رو مطرح کرد، گفته میشه که به نوعی بخشی از در واقع رقابت‌های انتخاباتی آتی که میتونه به هر حال زمینه ساز این رقابت‌ها باشه، این در واقع به نوعی تفسیر شده. آیا این درسته یا خیر؟
من یه فن نکته به صحبت‌های آقای علوی که به درستی گفتن وضعیت بدتر هم میتونه وجود داشته باشه اضافه کنم که وضعیت بدتر الان هم وجود داره. یعنی شما الان در روابط بین عراق و ایران میبینید که اونجا گاز رو صادر کردن به عراق و پولش رو نمیتونن دریافت بکنن، باید در با رئیس بانک مرکزی رفته اونجا توافق کرده که دینار اونجا بگیرن، بعد با اون پول تازه فقط کالاهای اساسی و داروی که احتمالاً با تجار عراقی بخرن اونجا بیارن به ایران. یعنی عراقی که 10-15 سال پیش خودش داشت برنامه نفت در برابر غذا اجرا میکرد، الان داره این برنامه رو برای ایران اجرا میکنه. الان کاملا در وضعیت بدتر هستیم. این خیلی وضعیت بدتر از اون چیزیه که در این سند همکاری بین ایران و چین وجود داشته. در مورد بقیه کشورها هم همین قاعده هست. یعنی الان جمهوری اسلامی کاملا در اون وضعیت بدتر قرار داده. ولی حرف شما درسته، این موضوع قبلا در رسانه ها بهش پرداخته شده بود، حتی اون ادعای اون نشریه انگلیسی هم فکر کنم بوده یکی دو سال پیش مطرح شده بود، ولی چون یه عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اومد و با حالت کدوارم اون رو مطرح کرد و وزارت امور خارجه هم بهش واکنششون داد، یه خورده توجه تو افکار عمومی و شبکه‌های اجتماعی هم شاید چند سال پیش که این موضوع مطرح شد خیلی اینقدر حساس نبودن به این موضوع، این باعث شد که یه خورده توجه عمومی بهش بیشتر بشه. میتونیم بهش اضافه بکنیم که طبق معمولم که جمهوری اسلامی شفافیت لازم رو نداره و کلیگویی میکنه و مبهم حرف میزنه و مهمتر از اون که یک سابقه سیاهی در مورد این قراردادها نزد افکار عمومی داره و همه اینا دست به هم میده که این موضوع خیلی اپام برانگیز بشه.
رضا حقیقت نژاد بود، تحلیلگر رادیو فردا، و احمد علوی اقتصاددان از سوئد. در ایران با شیوع گسترده ویروس کرونا و افزایش چشمگیر شمار مبتلایان و جانباختگان روبرویم و برخی از استانها همچون خوزستان همچنان در شرایط بحرانی قرار دارن. سمیرا قرایی همکارم با آخرین تحولات مربوط به کرونا همراه ماست از طریق تلفن. سمیرا بهت سلام میکنم، چه خبر از ایران؟
رضا من هم سلام میکنم به تو و به همگی شنوندگان رادیو فردا. آماری که امروز اعلام کرد وزارت بهداشت حاکی از اینه که در 24 ساعت گذشته نزدیک به 2700 بیمار جدید مبتلا به کرونا شناسایی شدند و 153 نفر هم جان خودشون رو در این 24 ساعت از دست دادند. با این آمار تازه فوتی در حال حاضر بیش از 12000 نفر در مبارزه طولانی مدت ایرانی ها با ویروس کرونا، یک مبارزه 7 ماهه رو داریم روش حرف میزنیم، جان باختند. امروز علیرضا زالی فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در تهران صحبت هایی داشت، اولا که از برگزاری یک جلسه اضطراری خبر داد و از اینکه باید محدودیت های تازه به ویژه در پایتخت برقرار بشه. تهران در حال حاضر در وضعیت قرمز قرار نداره، ولی به خاطر شرایطی که داره و رفت آمدها بسیار زیاد هست، تلاش بر این هستش که وضعیت استان تهران وضعیت قرمز نشه و جلوی این وضعیت گرفته بشه. آقای زالی به عنوان مثال گفته که باید ساعت کاری تقلیل پیدا کنه، ظرفیت کارمندانی که سرکار میان پایین بیاد و تنها 50% کارمندان راهی کارهای یعنی کار اداری روزانه‌شون بشن. این در حالیه که همه اینها وجود داشت در ایران در اسفند ماه و فروردین ماه، اما بعدتر دولت حسن روحانی تصمیم گرفت که تمامی این محدودیت ها رو برداره و میشه تقریبا یک پترن، یک حالت یویویی رو مشاهده کرد در رفت و آمدی که محدودیت ها در حال حاضر در استان های مختلف ایران دارند. علی ماهر معاون برنامه‌ریزی و نظارت ستاد فرماندهی مقابله با کرونا هم از این صحبت کرده که محدودیت شرطهای تازه‌ای رو تدوین کردند، اونها رو ارائه دادن به ستاد ملی کرونا. اگر تصویب بشه از روز شنبه این محدودیت ها در استان تهران اجرایی خواهد شد برای یک بازه زمانی کوتاه تا ببینن تاثیرگذاریش چه خواهد بود. یک نگاه خیلی کلی در خبرگزاری های ایران نشون از وضعیت بسیار بدی که در استان های مختلف و در استان تهران داره میده. به عنوان مثال معاون درمان وزارت بهداشت یک نامه‌ای نوشته به مراکز درمانی و بیمارستان‌ها و گفته تمامی بیمارستان‌هایی که تک تخصصی نیستند، یعنی مثلا بیمارستان چشمه یا ارتوپدیه یا قلب، اونهایی که تک تخصصی نیستن موظفن که تمامی بیمارانی که مشکوکن به کرونا رو پذیرش بکنن. دیگه فقط مسیح دانشوری نیست که بیماران کرونایی رو پذیرش میکنه. از همین جاها میشه دید که شرایط چقدر در پایتخت داره وخیم میشه. یک مسئله دیگه هم باز امروز داشتیم، اون هم نامه سرگشاده شورای عالی سازمان نظام پزشکیه که خبر از مرگ 120 نفر از کارکنان و پرسنل درمانی داده و از مردم خواسته که موارد بهداشتی رو رعایت بکنند. و یکی از مواردی که در نامه اومده اینه که کادر درمانی رو ضرب و شتم نکنند. این گزارشی بود که امروز هم خبرگزاری ایرنا بهش پرداخت و اون ضرب و شتم تعداد زیادی از کادر درمانی در استانهای مختلف ایران هست که خانواده هایی که حالا یا از دست دادن عزیزشون رو به خاطر ابتلا به کرونا یا مبتلا هستند به خاطر وضعیت عصبی که دارند درگیر شدن با کادر درمان. در خبرهاتون به افراد مبتلا، افراد سرشناس مبتلا اشاره کردید، هفت نماینده مجلس مبتلا شدن، تعداد زیادی از بازیکنان فوتبال در استانهای مختلف از جمله شاهین بوشهر هم رضا به کرونا مبتلا شدن. خیلی کوتاه اگر بخوام به استانها نگاه کنم، با هم صحبت کردیم در رابطه با کرمانشاه، خوزستان، ماجرای گلستان خیلی امروز داغ شده، استان گلستان در وضعیت قرمز قرار گرفته. گفته میشه که در حال حاضر تعداد افرادی که مراجعه میکنن روزانه در قیاس با هفته قبل دو برابر شده. دو بیمارستان اصلی گرگان ظرفیتشون تکمیل شده. در آقلا که مثلا یک بیمارستان کوچک داره تمامی تخت ها پره و خانواده ها دارن بیمارانشون رو میبرن به شهرها و استانهای دیگه.
ممنونم از تو سمیرا قرایی. سرانجام پس از چند هفته تلاش، عده‌ای از نمایندگان مجلس اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون نماینده گچساران در نشستی غیرعلنی رد شد و بار دیگر ابهام‌های موجود در مورد اتهامات منتسب به وی در خفا باقی ماند. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون نماینده گچساران روز چهارشنبه پس از بررسی در یک جلسه غیرعلنی با رأی اکثریت نمایندگان رد شد. گروهی از نمایندگان اصولگرا آقای تاجگردون را متهم به فساد اقتصادی کرده و پیگیر رد اعتبارنامه او در مجلس بودند. خبرگزاری ایسنا نوشته است که او پیش از اعلام نتیجه رأی اعتبارنامه خود جلسه علنی مجلس را ترک کرد. اعتبارنامه نماینده گچساران با رأی 128 نماینده رد شد. به گفته محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه غیرعلنی امروز، نمایندگان مخالف تاجگردون به مدت 15 دقیقه به بیان نظرات خود درباره اعتبارنامه وی پرداختند و او هم به مدت 30 دقیقه از خود دفاع کرد. در چند هفته اخیر دست کم 9 نماینده مجلس اتهاماتی را متوجه آقای تاجگردون کرده و پیگیر رد اعتبارنامه او در مجلس بودند. از جمله این اتهامات میتوان به راندخاری، کسب منافع اقتصادی نامشروع و نفوذ شبکه‌ای از طرق مختلف در دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی و بخش عمومی و تشکیک در مدرک دکترا اشاره کرد. غلامرضا تاجگردون در پاسخ به این گونه اظهارات در مصاحبه با سایت تابناک گفت:
شاید من شیشه کثیف باشم، ولی شما دستمالتون تمیز نیست که بخواید شیشه منو تمیز کنید. حواستون باشه.
رضا علیجانی تحلیلگر مسائل ایران ساکن فرانسه در مورد رد صلاحیت آقای تاجگردون به رادیو فردا چنین گفته است:
چند تا نکته جالب وجود داره. نکته اول این هست که این در مجلسی اتفاق میفته که رئیس مجلسش آقای قالیبافه که معاونینش در زندان یا تحت تعقیبند و پرونده هاش دیگه در افکار عمومی، در صحنه علنی شورای شهر و در خیلی جاهای دیگه توسط روزنامه‌نگارا مطرح شده. چگونه میشه در مجلسی که رئیسش متهم به فساد، اعتبارنامه یکی از نمایندگان رو به همین اتهام رد کرد؟ نکته جالب دوم، خب تایید صلاحیت همین آقا در شورای نگهبانه. اینجا خب نشون میده اون صحبتایی که آقای محمود صادق میکرد به واقعیت نزدیکه، یعنی آقای تاجگرون در پشت صحنه میتونه به خوبی مدیریت اقتصادی بکنه نهادها رو. سوم اینکه در کمیسیون هم تایید شده، یعنی بازم در کمیسیون که پشت صحنه است ایشون تونسته مدیریت بکنه. چهارم اینکه چرا جلسه غیر علنی بوده؟ به نظر میرسه که خب آقای تاجگردون تهدید کرده بود که خب منم حرفایی برای گفتن دارم و احتمالاً جلسه غیر علنی که صدایشون پخش نشه. رد صلاحیت ایشون مثل دادگاه اکبر طبریه که به بالا و پایینترش کاری ندارن. و سخن پایانی این که آقای تاجگردون گفته بود که درست من شیشه کثیفم ولی شما هم دستمال تمیز نیستین. اما رد صلاحیت امروز نشون داد که بله، با دستمال کثیف هم در جمهوری اسلامی بارها شیشه های کثیف تظاهر شده که داره تمیز میشه. حالا باید دید آقای تاجگردون که دستمال های کثیف رو دیده جرأت داره حرفایی که امروز در دفاع از خودش و استناد به فساد دیگران از جمله رئیس مجلس که البته در صحنه علنی بازم نمیدونیم به چه دلیلی مجلس رو ترک کرده در بیرون مطرح بکنه یا نه، ایشون هم گوشمالی خواهند داد و سر جای خودش خواهد نشوند.
10 روز پیش احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام که مؤسسه دیدبان شفافیت و عدالت را نیز اداره می‌کند، در یک نشست خبری به موضوع بررسی اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون در مجلس اشاره کرد و گفت آقای تاجگردون با دخالت در روند توزیع بودجه کشور به برخی دستگاه‌ها و نهادهای اطلاعاتی و نظارتی و دینی بودجه خوبی داده بود. او هدف از این کار را توزیع رانت دانسته و گفت این فرد نباید از طرف شورای نگهبان تایید صلاحیت میشد. آقای تاجگردون در پاسخ به این اظهارات در مصاحبه با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفت
طبق قانون شورای نگهبان هر عددی رو بگه باید در بودجه درش گنجونده بشه، به خاطر که شورای نگهبان وامدار کسی نشود. بودجه دفاع کشور برنامه داریم سیاست کلی 5% بهش باید داده بشه. شاید دولت کم میبینه، توی مجلس ما بودیم 5% رو تضمین بکنیم. من قانون دارم اجرا میکنم، یعنی من بیام بگم ستاد کل نیروهای مسلح رو من تطمیع کردم؟ نه، حقش اینه که 5% رو بهش بدیم. مثلا فرض کن صدا و سیما 7.5% رو باید بهش بدیم، باید بدیم. این قانون اگه ما میخوایم من به اون رئیس کمیسیون تلفیق یا مثلا قوه قضاییه اینقدر رو باید بهش بدیم. من به اون رئیس کمیسیون تلفیق رو باید قانون اجرا کنم، دولت اجرا نکنه من باید اجراش کنم.
غلامرضا تاجگردون از چهره‌های جنجالی مجلس قبل بود که صلاحیتش برای نامزدی در مجلس 11 ابتدا رد و پس از مدت کوتاهی تایید شد. وی اولین بار در سال 1384 در انتخابات میان دوره‌ای مجلس 7 داوطلب نامزدی در انتخابات شد، اما شورای نگهبان صلاحیت او را رد کرد. در انتخابات مجلس 8 هم از رقیب خود شکست خورد. با این حال وی از سال 1386 تا امروز به عنوان نماینده گچساران و باشت در مجلس حضور داشت.
شاهین بشیری گزارش میداد. پیام های تلفنی شما رو میشنویم.
محمد بچه نظام آبادم. به این آقای جواد ظریف فلسطینی بگو مملکتی که اجاره دادی، روسا که از اون ور اومدن، چینی هم که از این ور بیان، ولی آروم نمیشینیم. ایران ما رو اجاره دادی، پدر اون چینی ها رو در میاریم، از ویتکونگ بدتر میکنیم اینجا رو. آره بگو نگران نباش، هم نسل این آخونده رو برمیندازیم.
آقای ظریف در مجلس فریاد میزد ما همه در یک کشتی نشسته ایم. منظورش اینه که اگر که دست به دست هم ندیم و به این راهی که تو این 40 رفتیم بخوایم راهی دیگه بریم، همه غرق میشیم. آقای ظریف کشتیتون دیگه سوراخ شده. شما همه در یک کشتی نشستین، یعنی داری به نماینده‌های مجلس میگی کوتاه بیا؟ نماینده هم عین شما، شما هم عین نماینده ها. درسته همتون دستتون دیگه کاسه بوده و هست، ولی دیگه کشتیتون سوراخ شد آقای ظریف، تموم شد دیگه. پایان ظلم و جنایت های شماست.
و گزارش پایانی. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس از برگزاری نشست این کمیسیون با حضور مقام‌های امنیتی در مورد حادثه نطنز خبر داده و گفت نتایج قابل توجهی به دست آمده. کمی پیشتر از بابک غفوری آذر همکارم درباره تازه‌ترین تحولات این حادثه پرسیدم.
مهمترین تحولاتی که امروز مرتبط با حادثه رخ داده در سایت هسته‌ای نطنز میتونیم بهش اشاره بکنیم، به انتشار مطالبی هست در چند رسانه مختلف داخل ایران که در روزهای اخیر بازتاب دهنده مواضع رسمی نهادهای مختلف جمهوری اسلامی ایران بودند. در رأسش به وبسایت نور نیوز که نزدیک به شورای عالی امنیت ملی هست باید اشاره بکنیم، وبسایتی که به ویژه در یک ماه اخیر انتشار مطالبش و بازتاب گستردهش در رسانه‌های دیگر ایران نشون داد که اهمیت قابل توجهی رو پیدا کرده در بعد رسانی از مسائلی که جنبه‌های امنیتی به خودش می‌گیره در ایران. وبسایت نور نیوز در آخرین مطلب مرتبط با موضوع سایت هسته نطنز به خبری که در رسانه‌های مختلف از جمله در رادیو فردا هم منتشر شد اشاره کرده، مبنی بر اینکه موساد رسانه‌های اسرائیلی از خونسا شدن طرح حملاتی از سوی ایران به سفارتخانه‌های مختلف اسرائیل خبر دادند. وبسایت نور نیوز در مطلبی که منتشر کرده با رد این موضوع اون رو در ادامه تلاش‌های دونسته که به نوعی میخواد حادثه مرتبط با نطنز رو به اسرائیل ربط بده و حملاتی هم متوجه رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور کرده و گفته که به نوعی تایید کننده خط اون چیزی که وبسایت نور نیوز نوشته رسانه‌ای مورد نظر اسرائیل بوده این خبر. خبرگزاری ایسنا هم یک مطلبی رو در قالب تحلیل منتشر کرده با عنوان اهداف پنهان آمریکا و اسرائیل در بهره برداری از انفجار در سایت نطنز، و اونجا گفته که با اینکه مقام‌های جمهوری اسلامی هنوز علت این حادثه رو روشن نکردن، اما به نوعی داره اونجور که خبرگزار ایسنا گفته در خارج از ایران داره تلاش میشه که این حادثه به اسرائیل ربط داده بشه و به نوعی بخوان که از قدرت اسرائیل بهره برداری بکنن، و حتی در مطلب گفته که اگر همین طور باشه آزادی عمل این کشورها در اون چیزی که نادیده گرفتن قوانین مهم بین المللی از سوی ایسنا خونده شده باید مورد سوال قرار بگیره.
بابک، گویا نشستی هم در کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران برگزار شد، جزئیات بیشتر از این نشست چیه؟
در تحول دیگری که دیروز رخ داد در مجلس ایران خبری منتشر شد مبنی بر این که کمیسیون امنیت ملی مجلس از برخی مقام‌های امنیتی ارشد ایران دعوت کرده که نشستی رو برگزار بکنن و در اونجا هم به بررسی ابعاد مختلف حادثه رخ داده در سایت نطنز بپردازند. در پاسخ به سوالت باید اشاره بکنیم که جزئیات مرتبط با این موضوع صحبت‌هایی هستش که اعضای مختلف کمیسیون امنیت ملی مجلس بعد از اون بیان کردن، مهمترینش به صحبت‌های ابوالفضل عمویی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس برمیگرده که اون هم بدون اینکه در واقع جزئیات چندانی ارائه بکنه گفته که صرفاً نتایج قابل توجهی درباره این حادثه به دست اومده. موضوعی که این نشست رو قابل توجه کرده حضور مقامات ارشد فرماندهی پدافند هوایی ارتش و مقامات ارشد نیروی انتظامی در این نشست بوده که اگه میتونه گمانه‌زنی ها رو یک بار دیگه به این موضوع معطوف بکنه که احتمالاً مقام‌های جمهوری اسلامی حمله هوایی رو هم به عنوان یکی از عواملی که ممکنه در این حادثه رخ داده باشه دخیل دونستن، که از فرماندهان پدافند هوایی ارتش دعوت کردن که در این نشست حضور پیدا بکنن. به گفته ای آقای عمویی این مقام ها گزارشی از حوزه مسئولیت خودشون ارائه دادن در این نشست و به تشریح ابعاد امنیتی اون پرداختن. بیشتر از این جزئیاتی از این حادثه منتشر نشده، از این نشست منتشر نشده، و مشخص نیست که آیا اونجا به طور مشخص درباره دلیل اصلی رخ داده این حادثه بحث و گفتگو شده و یا به نمایندگان مجلس هم این موضوع رو اطلاع دادن مقام های ارشد امنیتی مثل وزیر اطلاعات که در این نشست حاضر بوده همراه معاونینش، یا نه.
بابک، از واکنش های بین المللی چه خبر؟
در خارج از ایران بعد از اینکه رسانه‌های مختلف دهه روزهای گذشته به نوعی از قول برخی مقام‌های امنیتی که نامشون اعلام نشده از دخیل بودن اسرائیل در این حادثه صحبت کردن، انتشار اظهار نظرهای آویگدور لیبرمن وزیر دفاع سابق اسرائیل که به نوعی به تندی از بنیامین نتانیاهو خواست که جلوی انتشار این اخبار رو بگیره، دیگه بعد از اون ما انتشار خبرهای مرتبط با این موضوع رو نمی‌بینیم. آویگدور لیبرمن در اظهار نظر خودش تلویحاً رئیس موساد، سازمان امنیتی اسرائیل، رو به عنوان عامل اصلی منتشر کننده خبرها نام برده بود و بعد از اون یک سکوتی حکم فرما شده، هرچند تحولات مرتبط با این حادثه به نظر می‌رسه جنبه‌های پنهانی داره که می‌تونه تأثیر بذاره بر انتشار اخبار مرتبط با این حادثه و به نوعی جریان‌های امنیتی و سازمان‌های امنیتی مختلف با انتشار خبرهای گوناگون دارن در این زمینه پیام‌های مختلفی رو حتی بین خودشون هم رد و بدل.
بابک غفوری آذر گزارش میداد. به پایان مجله شامگاهی رسیدیم. از همراهیتون سپاسگزارم و براتون شبی آرام و خوش آرزو میکنم. برنامه بعدی مجله صحنه است، به مدت 10 دقیقه که به اخبار سینما و تئاتر میپردازه.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، شماره تازه ای از مجله هفتگی صحنه را میشنوید. من بابک غفوری آذر هستم. موضوع اصلی این شماره اعلام اسامی سینماگران تازه ای برای عضویت در آکادمی اسکار و حاشیه‌های پیش آمده پیرامون آن است. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
هفته گذشته آکادمی علوم و هنرهای سینمایی معروف به اسکار در ادامه سیاست افزایش تعداد اعضایش اسامی 819 هنرمند و دست‌اندرکار سینما را از سراسر دنیا برای پیوستن به این مجموعه اعلام کرد. در این فهرست نام 5 سینماگر ایرانی و ایرانی تبار نیز به چشم می‌خورد: نرگس آبیار کارگردان، ستار اورکی آهنگساز فیلم، علی عباسی کارگردان ایرانی مقیم دانمارک، الهام شاکریفر مستندساز و تهیه کننده مقیم بریتانیا و سمیرا مخملباف کارگردان شناخته شده. در میان این سینماگران حضور نرگس آبیار کارگردان فیلم هایی چون شبی که ماه کامل شد و شیار 143 در میان اعضای جدید آکادمی اسکار با انتقادهایی در محافل سینمایی و رسانه‌ای و مجازی مواجه شده و حتی کار به جمع‌آوری امضا و بیانیه در اعتراض به این انتخاب کشیده شده است. منتقدان خانم آبیار را به دلیل فیلم‌ها، اظهارات و اقداماتش نزدیک به حاکمیت جمهوری اسلامی ایران می‌دانند و او را فیلمسازی قلمداد می‌کنند که آثارش با حمایت نهادهای حاکمیتی و امنیتی ساخته شدند. در بخشی از تومار اعتراضی که خطاب به آکادمی اسکار نوشته شده آمده است، نرگس آبیار یکی از چهره‌های نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی و وزارت اطلاعات شناخته می شود. او بارها به ملاقات علی خامنه‌ای در دوران نقاهتش رفته و با عملکرد و نظام جمهوری اسلامی همراهی کرده. همچنین به گفته نویسندگان این تومار، محمد حسین قاسمی همسر خانم آبیار که تهیه کننده سینماست، رابطه نزدیکی با نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی دارد. آخرین فیلم به نمایش درآمده از نرگس آبیار با نام شبی که ماه کامل شد با مشاوره و حمایت نهادهای اطلاعاتی ساخته شده است. در عنوان بندی این فیلم که مضمونش به زندگی برادران ریگی از رهبران گروه جندالله مربوط است، نام مرتضی اصفهانی دیده می شود. مرتضی اصفهانی نام مستعار مرتضی قبه، مقام امنیتی بلندپایه جمهوری اسلامی ایران است که در سالهای اخیر به عنوان مشاور و فیلمنامه‌نویس در فیلم‌هایی که مضامینی امنیتی دارند حضور داشته است. فیلم دیگر نرگس آبیار با نام نفس در سال 2017 از سوی ایران به اسکار معرفی شد که البته جایی در میان نامزدهای اصلی پیدا نکرد. امیر پوریا منتقد و نویسنده سینمایی این اتفاق را دلیل انتخاب نرگس آبیار از سوی آکادمی اسکار برای عضویت می‌داند.
آکادمی از زنان فعال و تاثیرگذار در عرصه سینمای ایران در جاهای مختلف، حالا سینمای ایران که میگیم فقط تو محدوده مرز ایران نمیگیم، از نازنین بنیادی تا لیلا حاتمی تا گلشیفته فرهانی تا رخشان بنی اعتماد تا خانم هایده صفیاری از سال 2017 همجوری اینها رو انتخاب کرده و عضو آکادمی شدن در مقاطع مختلف. اما وقتی که میخواد همچنان این گرایش به انتخاب زنان رو در جاهای مختلف گسترش بده، فیلم نفس ساخته خانم نرگس آبیار به دلیل اون رویا پروری که درباره حضور و مشاهدات یک بچه در طول اتفاقات انقلاب و جنگ و اینها داشت، این مطرح بود. فیلمی بود که نماینده ایران در آکادمی اسکار شد در سال اکرانش و البته خب موفق نبود، بین کاندیداهای پنجگانه و حتی نهگانه هم نیامد، اما این باعث شد که دیده شد، چون اعضای آکادمی، اعضای جدید بر این مبنا که یا کاندیداتوری اسکار داشتن در سابقه یا دو نفر از اعضای کاتگوری خودشون تاییدشون بکنه، که کاتگوری خانم آبیار الان کارگردانی نیست، به عنوان فیلم نامه‌نویس انتخاب شدن. در اون کاتگوری فیلم نفس دیده شد. جالبه که خود فهرست دعوت شدگان جدیدو که ببینید، جلوی نام هر کسی یکی دو فیلم مهمشو نوشتن و از شبی که ماه کامل شد اونجا خبری نیست. اشاره به همین فیلم نفس شده و فیلم قبلترشون شیار 143. بنابراین اون چیزی که دوباره یک چرخشی در کارنامه خانم آبیار اتفاق افتاد که بعد از فیلم فانتزی نفس به طرف یک نگرش نزدیک به پسند رسمی حرکت کرد با فیلم شبی که ماه کامل شد که با اون محور و اهداف امنیتی ساخت، اصلا عامل انتخابش و دیده شده نیست خیلی در آکادمی و در غرب.
در مقابل انتقادات از انتخاب نرگس آبیار، جریان دیگری نزدیک به نهادهای رسمی جمهوری اسلامی به انتخاب سمیرا مخملباف معترض شده و به این کارگردان تاختند. به عنوان نمونه روزنامه کیهان در یادداشتی سمیرا مخملباف را کارگردان فاقد نبوغی معرفی کرده که به نوشته این روزنامه نه تنها فیلم بزرگ و معتبری در کارنامه‌اش ندارد که از ساخت آخرین فیلمش نیز 18 سال می‌گذرد. سمیرا مخملباف در سن 17 سالگی فیلم سینمایی سیب را ساخت و به عنوان جوانترین کارگردان جهان در بخش رسمی جشنواره فیلم کن پذیرفته شد. او تا کنون 4 فیلم بلند سینمایی کارگردانی کرده و 2 جایزه مهم هیئت داوران جشنواره کن را به خاطر فیلم‌های تخت سیاه و پنج عصر از آن خود کرده. آکادمی اسکار طی سال‌های اخیر به دنبال انتقادات گسترده از ترکیب اعضا و انتخاب‌هایش تلاش کرده تا تنوع بیشتری در میانه اعضایش ایجاد کند. به همین دلیل از سال 2016 تا کنون از تعداد زیادی سینماگر زن، اقلیت نژادی و غیر انگلیسی زبان دعوت کرده تا به عضویتش درآیند. تعداد سینماگران ایرانی عضو آکادمی اسکار هم طی سال‌های اخیر افزایش قابل توجهی پیدا کرده. امیر پوریا این روند را چنین توضیح می‌دهد.
آکادمی علوم و هنرهای سینمایی آمریکا در حقیقت به طور متعارف چیزی در حدود 5000 عضو داشته در اوایل همین دهه‌ای که از سال 2010 شروع شد و ما در انتهاش به سر می‌بریم. اما جریان خیلی مشخص و بارز اجتماعی منجر به این شد که بحث اسکار تو وایت، اسکار بیش از حد سفیده، یعنی سفید پوستان عضو آکادمی هستند، منجر بشه به اینکه تلاشی صورت بگیره برای افزایش تعداد اعضای آکادمی با این هدف که اقلیت‌های نژادی و رنگی پوستان، در واقع کشورهای دیگه به غیر از اعضای آمریکایی و انگلیسی زبان و همچنین حضور زنان توش بیشتر بشه. الان هم هنوز حتی با این اعضای جدیدی که اضافه شده که تلاش شده حضور بانوان و رنگی پوستان توش خیلی زیاد باشه، باز هم به اون آماری که پارادایم جدید آکادمی مطرح کرده بود نرسید. در واقع این دلیل اصلی این تغییرات و وزن انتخاب‌های اعضای جدید امسال به این طرف سنگینی می‌کرد.
امسال از میانه اعضای جدید 45% زن و 36% از اقلیت‌های نژادی غیر سفید پوست هستند. حدود 49% هم غیر آمریکایی بوده و از 68 کشور جهان انتخاب شدند.
سینمای جهان.
در گذشته انیو موریکونه، آهنگساز شهیر ایتالیایی که نامش تبدیل به یکی از نمادهای موسیقی فیلم در تاریخ سینما شده، کل فضای فرهنگی و هنری دنیا را تحت تأثیر قرار داده است.
موسیقی های او به ویژه برای سگانه مشهور به دلار، فیلم های به خاطر یک مش دلار، به خاطر چند دلار بیشتر و خوب بد زشت، ساخته های سرجیو لئونه و فیلم های چون مأموریت و سینما پارادیزو برای هر سینما دوستی در دنیا آشناست. آنچنان که برخی شهرت موسیقی این فیلم‌ها را در مواردی بیشتر از خود فیلم‌ها عنوان می‌کنند. آقای موریکونه در مدت عمر 91 سالش برنده 2 جایزه اسکار و 10 جایزه معتبر دیگر مانند گرمی و بفتا شده بود. تلویزیون ایران درگذشت. آقای گرجستانی به ویژه با ایفای نقش در برخی آثار طنزآمیز تلویزیون ایران نزد مخاطبان انبوه به یاد آورده میشه.
بابا من هیچیم نیست. من نمیدونم من چه قاطی تو سرم کنم. به شما ثابت کنم هیچ چیزی.
چیکار کنم؟
ها؟
در تو چیکار کنم؟ با یاد از او و انیو موریکونه این شماره مجله هفتگی صحنه را به پایان میبریم.